خوش آمدید به این مجله در روز سه‌شنبه 25 اردیبهشت. سلام و درود گرم، ما رو از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. با ما باشید. ابتدا مروری داریم بر خلاصه تازه ترین اخبار این ساعت با همکارم مهران کریمی.
سپاس از تو هانا و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا بامداد سه‌شنبه در سفری از پیش اعلام نشده وارد کییو پایتخت اوکراین شد. این نخستین سفر یک مقام ارشد آمریکایی به اوکراین پس از تصویب کمک 61 میلیارد دلاری واشنگتن به کییو است. به گفته یک مقام آمریکایی، هدف از سفر آقای بلینکن بحث درباره چگونگی اجرای کمک‌های تکمیلی به نحوی است که بنیه دفاعی اوکراین را تقویت کند. روسیه مدعی شده در 2 روز گذشته 9 روستای اوکراین را در مرز 2 کشور تصرف کرده است. سازمان ملل متحد میگوید نزدیک به 500,000 نفر ناچار به فرار از جنگ در رفح و مناطق شمالی نوار غزه شدند. به گفته ی آژانس آبارگان سازمان ملل متحد، طی هفته گذشته حدود 360,000 فلسطینی از رفح بیرون رانده شدند. تا پیش از آغاز عملیات محدود زمینی اسرائیل در رفح در روزهای گذشته، نزدیک به 1,300,000 فلسطینی در این شهر پناه گرفته بودند. اسرائیل به رغم مخالفت‌های گسترده بین‌المللی همچنان بر اجرای عملیات گسترده زمینی در رفح اصرار دارد. رئیس سازمان امنیتی بریتانیا موسوم به ستاد ارتباطات دولتی یا GCHQ میگوید اگرچه ایران و روسیه تهدیدهای فوری برای بریتانیا محسوب میشوند، اما چین به چالشی خاص و بی سابقه تبدیل شده. آن کیس باتلر که در یک کنفرانس امنیتی در برمینگهام صحبت میکرد، با تاکید بر این که پکن تهدید سایبری جدی و فزاینده ای را متوجه بریتانیا میکند، گفت بخش عمده توجه و سرمایه گذاری سازمان تحت نظارتش روی چین متمرکز شده. خانم کیس باتلر همزمان تهدید روسیه را جدی و فراگیر توصیف کرد و گفت ایران همچنان در فضای مجازی و سایبری رفتاری تهاجمی دارد. رئیس تازه این سازمان امنیتی با اشاره به صحبت‌های روز دوشنبه نخست وزیر بریتانیا گفت سال‌های پیش رو به شدت خطرناک و تحول آفرین خواهند بود. دولت استرالیا در واکنش به آنچه رفتار بی ثبات کننده ایران خواند، بامداد سه‌شنبه اعلام کرد 5 فرد و 3 نهاد جمهوری اسلامی را به فهرست تحریم‌های خود افزوده است. 5 فرد تحریم شده شامل اسماعیل قانی، فرمانده نیروی قدس، محمد رضا آشتیانی، وزیر دفاع، غلام علی رشید، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا، امیر حاتمی، مشاور علی خامنه‌ای و مهدی گوگرچیان، مدیر عامل شرکت صنایع هواپیماسازی هستند. 3 نهاد تحریم شده نیز شامل نیروی دریایی سپاه پاسداران، شرکت طراحی و ساخت موتورهای هواپیما و شرکت فناوران صنعت ارتباطات هستند. و در خبری دیگر، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران روز دوشنبه گفت تعداد مرگ‌های ناشی از آلودگی هوا به طور متوسط 26,000 نفر در سال است و خسارت آن به بیش از 11 میلیارد دلار می‌رسد. علی سلاجقه در سخنرانی خود در یک همایش در کرمان تاکید کرد که میانگین غلظت ذرات معلق موجود در جو ایران 6 برابر استاندارد جهانی است. آمار 26,000 مرگ بر اثر آلودگی هوا پیشتر هم از سوی برخی مقام ها اعلام شده بود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم مهران کریمی و البته خبرهای بیشتر در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com در اختیار شماست. اما در این مجله نیمروزی رادیو فردا، در این مجله نیمروزی ابتدا به نوار غزه می‌پردازیم و احتمال اثرگیری مذاکرات آتش‌بس رو مرور می‌کنیم. بعد از اون به یک بحران دیگر می‌رسیم، یمن، وضعیت جنگ و بحران انسانی. تحلیلی خواهید شنید از نامه حسن روحانی که اتهامات علیه خود را رد کرد. و اگر با ما بمانید، حدود ساعت 14:26 در ایران از حوزه سلامت از مصرف زیاد غذاهای فرآوری شده و ضررهای اون خواهید شنید. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال گزارش داده که مذاکرات برای آتش‌بس در نوار غزه قرار طی روزهای آینده در دوحه پایتخت قطر از سر گرفته بشه. این در حالی که نخست وزیر قطر میگه عملیات اسرائیل در شرق رفح باعث شده که روند مذاکرات اندکی به عقب بازگرده. همزمان ایالات متحده به هشدارهای خود به اسرائیل درباره عملیات نظامی گسترده در رفح ادامه داده. جزئیات بیشتر رو در گزارش ایلیا جزائری بشنوید.
ورود تانک‌های ارتش اسرائیل به برخی محله‌های شرق رفح. خبرگزاری رویترز به نقل از شماری از ساکنان محلی گزارش داد که تانک‌های اسرائیلی صبح امروز وارد دو محله البرازیل و الجنین شدند. بنابراین گزارش‌ها، همچنان غیرنظامیان در این محله‌ها حضور دارند. این در حالی است که مقام‌های آمریکایی همچنان به اسرائیل درباره حمله گسترده به رفح هشدار می‌دهند، از جمله جیک سالیوان مشاور امنیت ملی ایالات متحده که در این باره گفت:
همچنان بر این باوریم که عملیات نظامی گسترده در رفح اشتباهه که میتونه بدون دستاوردی راهبردی تنها جان غیر نظامی ها رو در معرض خطر قرار بده. آقای رئیس جمهور به روشنی گفت که از چنین عملیاتی با اسلحه تهاجمی پشتیبانی نمی‌کنه. عملیات هنوز آغاز نشده و همچنین در تلاشیم تا با همکاری با اسرائیل راه بهتری برای تضمین شکست حماس در غزه و شاید در رفح پیدا کنیم.
رفح شهری کوچک در جنوب نوار غزه است که صدها هزار آواره جنگ جاری در این باری که به آن پناه برده اند. اسرائیل میگوید برای دستیابی به هدف نابودی حماس باید با ورود به رفح گردانهای حماس که در این منطقه مستقر هستند را از میان بردارد. مقامهای آمریکایی اما میگویند که چنین حمله‌ای شکست حماس را تضمین نمی‌کند. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا:
We've seen in areas that Israel has cleared.
در مناطقی که اسرائیل در شمال غزه پاکسازی کرد و همچنین در خان یونس شاهد بازگشت حماس بودیم. بنابراین عملیات در رفح برای از میان بردن گردانهای حماس به ویژه در نبود طرحی برای حفاظت از غیرنظامیان هم زیانهای گزافی به غیرنظامیان خواهد زد و هم مشکل را حل نخواهد کرد. راه حل این است که از قدرت نگرفتن دوباره حماس در غزه اطمینان حاصل کنیم. احتمال دارد اسرائیل از سوی افراد مسلح باقی مانده از حماس با شورش‌های متعدد مواجه شود، یا شاید آشوب جایگزین خلأ به جا مانده شود. شاید هم حماس آن را پر کند. من با اسرائیلی‌ها درباره راه‌های بهتر به منظور دستیابی به نتایج دائمی و امنیت پایدار در غزه و در منطقه صحبت کردم.
طی روزهای اخیر با آغاز عملیات نظامی اسرائیل در شرق رفح بیش از 300 هزار نفر عمدتاً از آوارگان این منطقه را ترک کردند. بسیار از آنها به خانه‌های خود به ویژه در خان یونس بازگشتند که اکنون به خرابه تبدیل شده. از سوی روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال به نقل از مسئولان مصری که نامشان ذکر نشده نوشته است: مذاکرات آتش بس میان اسرائیل و حماس در نوار غزه طی روزهای آینده این بار در دوحه پایتخت قطر اثر گرفته خواهد شد. طی هفته‌های گذشته مذاکرات با میانجیگری مصر، قطر و آمریکا در قاهره پایتخت مصر در جریان بود. مذاکراتی بر پایه طرح پیشنهادی مصر که خواستار آزادی گروگان‌های اسیر در دست حماس در چند مرحله در برابر آزادی صدها زندانی فلسطینی از زندان‌های اسرائیل است. با وجود گزارش‌ها از فضای مثبت حاکم بر مذاکرات، اما در نهایت گفتگوهای قاهره به نتیجه نرسید. محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی نخست وزیر قطر در این باره گفت:
در چند هفته گذشته ما شاهد تشدید تلاش‌ها بودیم، اما شوربختانه مسائل مسیر درستی را طی نکردند و ما اکنون تقریباً در حالتی از جمود هستیم. آنچه در رفح روی داد ما را اندکی به عقب بازگرداند.
بنابر گزارش‌ها، موقت یا دائمی بودن آتش بس، مسئله حضور نیروهای اسرائیلی در نوار غزه و همچنین حضور حماس در این باری که عمده‌ترین مسائل مورد اختلاف در مذاکرات است.
گزارش ایلیا جزائری رو میشنیدید. اگر سری به وبسایت ما بزنید radiofarda.com، در اونجا میتونید خبرهای بیشتری رو درباره تازه‌ترین تحولات پیرامون این موضوع بخونید، از جمله گزارش‌های اطلاعاتی درباره محل پنهان شدن یحیی سنوار رهبر حماس در غزه هست. از جمله روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مسئولان آمریکایی که نامشون ذکر نشده گزارش داده که آقای سنوار در نوار غزه در منطقه رفح واقع در جنوب این باری که پنهان نشده. در این باره بیشتر جزئیاتی در radiofarda.com میتونید بخونید. اما بریم سراغ یک بحران دیگه. روز دوشنبه شورای امنیت سازمان ملل نشستی رو برای بررسی وضعیت جنگ و بحران انسانی در یمن برگزار کرد که از جمشید زند درباره اون بیشتر میشنوید.
رابرت وود، معاون سفیر آمریکا به شورای امنیت سازمان ملل، گفت اگر این نهاد خواستار پایان دادن به جنگ داخلی در یمن است، باید متفق القول از ایران بخواهد که دست از اقدامات بی‌ثبات کننده خود بردارد و تأکید کند که ایران نمی‌تواند پشت حوثی‌ها خود را پنهان سازد.
We must collectively call Iran out for its destabilizing role and insist that it cannot hide behind the Houthis.
به گفته آقای وود، شواهد متعددی وجود دارد که اثبات می‌کند ایران با نقض تحریم‌های سازمان ملل، سلاح‌های پیشرفته از جمله موشک‌های بالستیک و کروز در اختیار حوثی‌ها قرار می‌دهد. آقای وود گفت برای تأکید بر نگرانی‌های شورای امنیت در رابطه با نقض تحریم‌های تسلیحاتی، باید اقدامات بیشتری برای اجرای قطعنامه‌ها و جلوگیری از ناقضان تحریم‌ها انجام دهیم.
To underscore the council's concern regarding the ongoing violations of the arms embargo, we must do more to strengthen enforcement and deter sanctions violators.
حوثی‌ها ادعا می‌کنند که حملات آنها به کشتیرانی بین‌المللی در دریای سرخ و خلیج عدن با هدف فشار به اسرائیل برای پایان دادن به جنگ غزه است. اداره دریانوردی ایالات متحده در اواخر آوریل اعلام کرد که حوثی‌ها از نوامبر سال گذشته میلادی تا آن زمان بیش از 50 حمله به کشتیرانی بین‌المللی انجام دادند، یک کشتی را تصاحب کرده و کشتی دیگری را نیز غرق کردند. حملات حوثی‌ها طی هفته‌های اخیر در نتیجه اقدامات ائتلاف بین‌المللی به رهبری ایالات متحده در دریای سرخ کاهش یافته است. نیروهای آمریکایی تاکنون حملات متعددی را به مواضع حوثی‌ها در یمن انجام داده و صدها پهپاد و موشک‌های شلیک شده آنها را رهگیری و منهدم کردند. با این حال حملات شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران به مسیر کشتیرانی بین‌المللی در دریای سرخ سبب شده که حمل و نقل جهانی از طریق کانال سوئز دچار اختلال شود و شرکت‌های کشتیرانی را مجبور کند مسیرهای طولانی‌تر و گران‌تری را در اطراف جنوب آفریقا انتخاب کنند.
جمشید زند گزارش می‌داد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در حالی که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی میگه آمریکا از مذاکره فقط عقب نشینی بی اندازه جمهوری اسلامی رو میخواد، مشاور عالی او کمال خرازی میگه تهران آمادگی داره با ایالات متحده گفتگو کنه و روند احیای برجام طی بشه. سعید جعفری مروری داشته به تازه ترین گفته های کمال خرازی.
در حالی که ایران و آمریکا سالهاست که هیچ مذاکره مستقیم علنی با یکدیگر نداشتند، حالا هر دو دستکم در ظاهر میگویند که دیپلماسی بهترین راه برای حل و فصل و یا حداقل مدیریت اختلافات میان طرفین است و تهران و واشنگتن دیگری را متهم میکنند که از گفتگو فراری است. کمال خرازی، مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی، در تازه ترین اظهارات خود عملاً برای مذاکره مستقیم با ایالات متحده چراغ سبز نشان می‌دهد.
البته گفتن آمریکایی‌ها که دیپلماسی بهترین راه است. بله، ما معتقدیم که دیپلماسی بهترین راه است. بیاین بشینیم صحبت بکنیم، ببینیم چگونه میشه از طریق دیپلماسی منطقه رو آری از سلاح هسته‌ای بکنه. ولی شما بودید که از دیپلماسی فرار کردید. مگه شما نبودید که از برجام خارج شدید؟ مگه شما نیستید که امروز هم آمادگی ندارید برای اینکه به میز مذاکره برگردید؟ بنابراین چرا میگید دیپلماسی بهترین راه است؟ بله، ما معتقدیم که دیپلماسی بهترین راه است و آمادگی داریم که مذاکره کنیم.
این در حالی است که وزیر خارجه پیشین ایران هفته قبل در گفتگویی با شبکه الجزیره از احتمال تغییر دکترین اتمی جمهوری اسلامی سخن گفته بود. اظهارات خرازی با واکنش ایالات متحده روبرو شده و متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه این کشور اینگونه به آن واکنش نشان داده بود.
این اظهارات غیر مسئولانه است، اما همانطور که رئیس جمهور و وزیر خارجه به صراحت گفتند، ایالات متحده به هر طریقی اطمینان حاصل می کند که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. ما همچنان به استفاده از سلاح‌های مختلف ابزارهای مختلف برای دستیابی به آن هدف ادامه می دهیم و همه گزینه‌ها روی میز هستند. در عین حال ما کماکان بر این باوریم که دیپلماسی بهترین راه برای دستیابی به راه حلی پایدار و مؤثر است، اما با توجه به تشدید تنش‌ها از جمله شکست ایران در همکاری با آژانس، ما در حال حاضر از هر چیزی مانند این فاصله داریم.
چراغ سبز خرازی برای مذاکره با آمریکا و بازگشت به برجام در حالی صورت می‌گیرد که علی خامنه‌ای در آخرین سخنرانی خود در خصوص موضوعات سیاست خارجی درباره مذاکره با ایالات متحده چنین موضع‌گیری داشت.
حالا بعضی خیرخواهانه، نظرشون خیرخواهی است ان شاء الله، هی توصیه می‌کنن که خب آقا با آمریکا مثلا فلان، خب یه چیزی میگن گوش کنید. خب تمامی نداره که توقعات اونا. بنده چند سال قبل از این همینجا تو حسینیه راجع به مسائل هسته‌ای صحبت بود، تو صحبت عمومی گفتم آمریکایی‌ها مشخص کنن چند اندازه عقب نشینی هسته‌ای اگر انجام بگیره اونا قانع میشن، حاضر نیستن مشخص کنن، معلومه.
تمامی این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که با وجود گذشت سال‌ها از زمان خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای سال 2015 ایران و قدرت‌های جهانی، همچنان مقام‌های دولت پیشین جمهوری اسلامی بر سر حصول آن توافق با آمریکا تحت انتقاد تندروهای داخلی قرار دارند و حسن روحانی در تازه‌ترین نامه‌اش عدم اجرای صحیح توافق برجام را یکی از دلایلی معرفی کرده که شورای نگهبان با استناد به آن صلاحیت رئیس جمهور سابق ایران را برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری رد کرده است. روندهایی که نشان می‌دهد نگاه به مذاکره با آمریکا تا چه اندازه در سپهر سیاسی ایران حساس و کلیدی است و حیات سیاسی افراد در جمهوری اسلامی میتواند وابسته به موضع‌گیری‌های آنها در قبال این مسئله باشد.
سعید جعفری گزارش می‌داد. در این گزارش اشاره کوتاهی شد به صحبت‌های اخیر حسن روحانی رئیس جمهور سابق ایران که با انتشار بیانیه‌ای به دلایل رد صلاحیت خود در انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان واکنش نشون داد و نامه شورای نگهبان رو کیفر خاصی علیه نهاد ریاست جمهوری خوانده و گفته که رؤسای جمهور آینده با این کیفر خاص دیگر آزادی سیاسی ندارند. بر اساس بیانیه او، شورای نگهبان آقای روحانی رو به اهانت به قوه قضاییه و شورای نگهبان، عدم بینش سیاسی، عدم التزام به قانون اساسی و تعرض به اعتقادات اصیل دینی متهم کرده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگوی داشته با مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس.
به نظر من موضوع جدیدی نیست، یعنی بحث تناقض‌های خود شورای نگهبان هستش، بحث نظارت استصوابی هستش، بحث فرمایشی کردن خبرگان هستش، همه اینها مسائلی بوده قبلا در موردش نامه‌های خیلی تندتری هم حتی نوشته شده، تو افکار عمومی ایران هم این مسائل خوبی بهش آگاه هستن. اما اهمیتش اینه که به صورت حسن روحانی به عنوان کسی که مسئولیت‌های خیلی مختلفی از شورای عالی امنیت ملی تا پارلمان تا ریاست جمهوری رو بر عهده داشته، به این وضعیت میرسه که این چنین مجبور میشه در یک نامه سرگشاده شورای نگهبان رو خطاب قرار بده که البته مخاطب ایشون صرفا شورای نگهبان نیست، خود رهبر جمهوری اسلامی هم هست و به خود اشاره‌ای که میکنه به اهمیت خبرگان فعلی جدیدی که داره میاد به معنای احتمال اشارهش به بحث جانشینی رهبری بوده و اینکه اجازه ندادن که این در خبرگان حضور پیدا بکنه. همه این مسائل از این منظره که جایگاه نویسنده نامه به ما نشون میده وضعیت سیاسی در ایران بسیار پیچیده و بحران شده و چه بسا اصلا شهروندان به نوعی بی‌پناه شدن، یعنی دولتی که قرار است به عنوان نهاد دولت حامی حقوق شهروندان باشه عملا حتی به حقوق رئیس جمهور سابق بها نمیداد. خود نمونه های زیاد این داشته، از این منظر خب یک نشانه بر پیچیده تر شدن وضعیت سیاسی در ایران.
آقای نجفی پرو، پاسخ شما نامه حسن روحانی به نوعی این سرنوشت مشترک، به عبارتی بگیم عاقبت به خیر نشدن تمامی این رؤسای جمهوری قبل از ابراهیم رئیسی البته در این 14 دهه گذشته، آیا این توصیف عدم عاقبت به خیری این رؤسای جمهوری سناریویی است که توی این جبر سیاسی نظام حاکم بر جمهوری اسلامی رقم میخوره، یا اینکه تعمدی پشت این قضیه هست؟
بخش عمدهش به اعتقاد من به خاطر تناقض در قانون اساسی هستش، یعنی رئیس جمهوری که منتخب مردم می شود و ما باید در برابر رهبر جمهوری اسلامی با اختیارات فصل 110 پاسخ گو بشه، از یه طرف نهادهایی هستند در جمهوری اسلامی که قدرت واقعی در دست اونهاست و بعضا این نهادها می توانند رأی مردم رو فرمایشی بکنن. از این منظر خب ما اگه توجه بکنیم می بینیم که اکثر رؤسای جمهوری که مشکل داشتن با رهبر جمهوری اسلامی خب تنش داشتن، حتی این تنش در دوره احمدی نژاد ما شاهدش هستیم که با حمایت بیت و سپاه در دوره اول انتخاب شد و در دوره دوم هم با یک انتخابات مناقشه برانگیز. فقط تنها عنصری که این تنش رو ایجاد نکرده رئیسی هستش که اونم به خاطر نوع انتخاباتی بوده، یعنی انتخاباتی کاملا مهندسی شده بوده و اصلا خود آقای خامنه‌ای به این تیپ علاقه داره، به این تیپ رئیس جمهوری که میگه من اصلا اختیاراتم خوبه و اختیارات نمیخوام. اگه توجه بکنیم همه رؤسای جمهوری سابق به نوعی یا در صورت مجبور شدن مهاجرت بکنن یا مجبور شدن خانه نشین بشن یا ممنوع تصویر شدن یا نظام رد صلاحیتشون کرد و این سرنوشت برای حسن روحانی هم رخ داده. بعد خود نظام سیاسی تناقض‌های درونش هست که قدرت واقعی تقسیم نشده بین منتخبان مردم و قدرت واقعی و هسته سخت یک جای دیگه جریان داره و اونجا بیت رهبری و نهادهای نظامی امنیتی هستن که قدرت اصلی رو اونها در اختیار دارن و از این منظر خب ما شاهد تنش بودیم. اما به اعتقاد من جمهوری اسلامی سعی کرده به خصوص از انتخابات ریاست جمهوری گذشته این تنش رو کنترل بکنه با هرچه بیشتر فرمایشی کردن نهاد انتخابات.
آقای نجفی، حالا خب به این ترتیب با توجه به این برخوردی که شورای نگهبان با حسن روحانی کرده، به عنوان یکی از اون معدود باقی ماندگان نسل اول انقلاب هستش، آیا باید بگیم که تاریخ مصرف او در این چارچوب سیاسی نظام تموم شده است؟
به اعتقاد من جمهوری اسلامی از لحاظ نیروی سیاسی چند سالی است در حال پوست‌اندازی بود. اون بحث رویش ها و ریزش ها رو که در رهبری جمهوری اسلامی در زمان جنبش صدر مطرح کرد و کم کم با اون چهره های سنتی و چهره های قدیمی اول انقلاب خداحافظی میکنه و حتی شما ببینید به تیپ های مثل قالیباف هم رحم نمیشه، یعنی ما عملا با نفس های جدید خیلی رادیکالتر و بنیادگراتر از مقامات جمهوری اسلامی مواجه هستیم که چهره های سنتی رو کنار می زنه. خب حسن روحانی هم از این قاعده مستثنا نیست. اتفاقا معتقد هستم حسن روحانی بخواد اظهارات بیش از حد الان زیادی که میکنه و اعتراض هایی که میکنه به نوعی سعی میکنه خودش رو میخواد در عرصه سیاسی ایران حذف شده نبینه و به حداقل به عنوان یک آلترناتیوی از طرف نیروهای اعتدالگرا و میانه رو در یک بزنگاه‌های خاصی خودش رو حفظ بکنه. اما دوره اون افراد شاخص اول انقلاب، چهره‌های سنتی، اینها گذشته و به نیروهای تازه نفس میدان داده شده که این نیروها اتفاقا خیلی بنیادگراتر و رادیکالتر هستن و اگرچه جوانگرایی داره صورت میگیره اما این جوانگرایی در مسیر تثبیت تندروی و افرادگرایی داره صورت میگیره. از این منظر من فکر کنم ما در حال حاضر در حال تجربه یک دوران جدیدی از چینش مهره های سیاسی در جمهوری اسلامی هستن و طبعا تیپ های مثل حسن روحانی در این چینش جایی نخواهند داشت، حداقل آنچه که در ذهن هسته سخت قدرت میگذرد رو میتونیم اینطوری تفسیر کنیم.
ارزیابی مجتبی نجفی، تحلیلگر سیاسی در پاریس رو میشنیدید. همچنان شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. دعوت میکنم با ما باشید تا ثانیه های دیگر شنونده گزارش در حوزه سلامت خواهید بود.
گردآفرید روایتی از ورزشکاران زن ایرانی که یا قهرمانن یا میتونستن قهرمان باشن. من نسرین افشار هستم و شما رو در این پادکست همراهی میکنم. گردآفرید که تنها زن پهلوان شاهنامه است، بهانه‌ای شد تا اسم این پادکست رو از روی اون و حماسه های کهن ایرانی بردارم.
کجا نام او گردآفرید که چون او به جنگ اندرون کس ندید؟
ما تو این پادکست از نشدن ها میگیم، از قصه هایی میگیم که خیلی ها دوست دارن شنیده نشه. گردآفرید هر دو هفته یک بار.
پادکست شنیدنی است. قسمت اولش منتشر شده گردآفرید. حتما میتونید یا به وبسایت ما سر بزنید یا در پادگیرها اون رو بشنوید. کاری از همکارم نسرین افشار. اما یک مطالعه تازه نشون داده که کسانی که مقادیر زیادی از غذاهای فراوری شده، به ویژه گوشت‌های فراوری شده و غذاهای با شیرین کننده های مصنوعی مصرف میکنند، بیشتر در معرض مرگ زودرس هستند. اردشیر طیبی گزارش میدهد.
وقتی شما یک بسته چیپس یا پفک را باز میکنید، احتمالاً میدانید که اینها چه میان وعده های ناسالم و مضری هستند. اما ماست طعمدار یا پنیر رشته‌ای یا کره بادام زمینی و حتی یک گرانولا بار چطور؟ اگرچه بسیار اینها را میان وعده های سالمتر از چیپس و پفک در نظر میگیرند، اما یک مطالعه تازه خطرات مصرف چنین غذاهای فراوری شده ای را برجسته کرده است. این مطالعه که در مجله پزشکی بریتانیا BMJ منتشر شده، با بررسی داده‌های جمع‌آوری شده در طی 30 سال و تجزیه و تحلیل آنان به این نتیجه رسیده که خوردن غذاهای فراوری شده 4% خطر مرگ با دلایل متنوع را افزایش می‌دهد و همچنین 9% نیز خطر مرگ بر اثر زوال عصبی را بیشتر می‌کند. قبلاً مطالعات دیگری نیز نشان دادند که غذاهای فراوری شده خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی، دیابت نوع 2، سرطان و اختلالات سلامت روان مانند استراب و افسردگی را نیز افزایش می‌دهند. اگر برای شما سوال است که غذاهای فراوری شده کدامند و چطور می‌توان آنها را تشخیص داد، دکتر ماریون نسله، کارشناس سیاست غذایی، در گفتگو با CNN پاسخ ساده‌ای برای این سوال دارد. او می‌گوید غذای فراوری شده غذایی است که شما نمی‌توانید آن را در آشپزخانه خانه‌تان درست کنید، چون ماشین‌آلات و مواد خاصی نیاز دارند. این غذاها حاوی افزودنی‌هایی مانند تقویت کننده طعم و رنگ و مواد غلیظ کننده هستند. در قفسه فروشگاه‌ها نگهداری می‌شوند و به راحتی آماده مصرف می‌شوند، و صد البته اینکه مقاومت در برابر نخوردن آنها دشوار است و نیاز به اراده خاصی دارد. سربرآوردن این غذاها نیز ریشه در دهه 80 میلادی دارد، زمانی که شرکت‌های مواد غذایی سرمایه گذاری و وقت زیادی بر روی کشف طعم‌ها و بافت‌ها و ترکیبات رنگی گذاشتند که برای مردم جذاب‌تر است، و شروع به تولید غذاهایی کردند که برای آنان سود بیشتری داشت، بی توجه به اینکه چه ضرری برای مصرف کننده دارند. در این سالها بیش از 1500 مطالعه مشاهده‌ای انجام شده که همگی آنها یک یافته ثابت را نشان می‌دهد، و آن این است که خوردن غذاهای فراوری شده با چاقی، دیابت نوع 2، بیماری قلبی، برخی سرطان‌ها و حتی شدت بیماری کرونا ویروس و نرخ مرگ و میر مرتبط است. دکتر نسله می‌گوید به طور کلی هر مشکل سلامتی که به رژیم غذایی مرتبط است، به طور خاص با غذاهای فراوری شده نیز ارتباط دارد. اما مسئله اینجاست که غذاهای فراوری شده همه جا هستند و بیشتر ما بدون اینکه متوجه باشیم آنها را مصرف می‌کنیم، و حتی زمانی که تصور می‌کنید چیز نسبتاً سالمی مثل کره بادام زمینی می‌خورید نیز در حال مصرف یک غذای فراوری شده هستید. کنار گذاشتن کامل غذاهای فراوری شده نیز چندان آسان نیست، به خصوص اینکه این غذاها دست کم 40% ارزان‌تر هستند و همچنین سریع‌تر آماده مصرف می‌شوند. کاری که فعلاً بسیاری از ما می‌توانیم انجام دهیم شاید این باشد که قدری آگاهانه‌تر میان وعده‌ها و وعده‌های غذایی خود را انتخاب کنیم و درباره خوردنی‌هایی که تصور می‌کنیم سالم هستند دوباره فکر کنیم.
و با این افکار میرسیم به پایان این مجله نیمروزی رادیو فردا. سپاسگزارم که همراه ما هستید. دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید. ساعت 15 در ایران با تازه ترین خبرها بازخواهیم گشت.